سوریگی ها با حساب 1-0 خاتمه یافته بود. توپ را محمد عثمان در دقیقه 35 زد. در بازی دیگری نیمه نهایی دسته میزبان تایلند تیم ملی فیلیپین را با حساب 3-1 مغلوب کرده بود. در پنجمین مسابقه کینگز کاپ 2024 در تایلند به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 23 بازیگر شامل بود که 13 نفرشان لیگیانرند و در باشگاه های فوتبال روسیه، ایران، ازبکستان، گرجستان، اندونزیا، بلغارستان و قزاقستان بازی می کنند.
بازداشت شاکرجان حکیموف، حقوقدان شناخته، معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که زیایان و خبرنگاران تاجیک را تکان داد، چی سبب و پیامد دارد؟ با قضیه سید جعفر عثمان‌زاده، وکیل سابق مردمی و رئیس سابق حزب دموکراتی تاجیکستان که با کوشش برای تبدلات دولتی متهم می شود، ارتباط دارد؟ و یا فقط ادامه سیاست سرکوبی دیگر اندیشان در داخل تاجیکستان است؟ موضوع برنامه گپ آزاد امروز همین است. مهمانان ما ظفر صوفی، روزنامه‌نگار مقیم فرانسه، و فرهاد آدینایف، فعال مدنی تاجیک در آلمان هستند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سلام بینندگان ارجمند و سپاس از همراهیتون. ضمناً تلاش های ما و تماس های من برای شرکت کارشناسان و سیاست شناسان از داخل تاجیکستان برای شرکت در گپ آزاد هیچ نتیجه نداد و کسی از آنها راضی نشدند که به استودیو ما بیایند و به سوال های ما پاسخ بدهند. و حالا شروع میکنیم از محترم ظفر صوفی. به نظر شما برای چی شاکرجان حکیموف را که اگرچه آشکارا و با احتیاط سیاست های حکومت را تنقید میکرد برای چی دستگیر کردند؟ سبب همون پرونده سید جعفر عثمان‌زاده است یا چیز دیگر؟ مرحمه.
درود بر شما و به فرهاد عزیز، همچنین به همه بینندگان برنامه شما. خب طبیعی است که بازداشت شاکرجان حکیموف یا هر نفر مثل شاکرجان حکیموف در تاجیکستان، این بیواسطه یا که غیر مستقیم به سیاست سرکوبگرانه حکومت تاجیکستان ارتباط میگیرد. حالا به هر دلیلی، چی به هر پرونده وصل میکنن چه مستقل. البته به پرونده بنام پرونده ساخته سید جعفر عثمان‌زاده وصل شدنش که دادستان کل در نشست مطبوعاتیش یک طریق اعلان کرد و در این مورد رسانه های هم بعضی خبرهای جستگریخته پخش کردن. طبیعی است که اینا همشون گویا در یک پرونده قضیهشان بررسی می شود و به نظر من اصل این پرونده خود ساخته است، چه از عثمان‌زاده چه هر کسی دیگه، چون اینا شاید در خواب شبشون هم در رابطه با کودتا خواب نمی دیدن، یعنی اگر خواب هم می دیدن می ترسیدن، چی برسد در بیداریشان. این که مثلا یه نفر مثل شاکرجان حکیموف که در دایره قانون و با رعایت همه معیارها از نارسایی‌ها انتقاد می کرد، همین هم به حکومت تاجیکستان ظاهراً پسند نیامد. یعنی حکومت به جای رسیده که دیگه کوچکترین منتقد، یعنی کوچکترین انتقاد از جانب یک منتقد را دیگه قبول نداره، حالا چی برسد به مخالف و دیگر بگیم که اندیشه های آزادتره که اونا هم در دایره قانون میخوان اصلاحات شود، تغییرات بشود، اونا را سرکوب میکنه و متاسفانه حکومت به نهایت سرکوبگری رسیده.
تشکر محترم فرهاد آدینایف. میخواستم نظر شما را درباره سببهای احتمالی دستگیر کردن یک حقوقدان شناخته و پروفسور بدانم که به قبل بسیاری از آنها که او را میشناسند به کسی آزارش نمیرسید و یا به یگان بازی و نیرنگهای سیاسی نبود. چرا چنین شد؟ مرحمه.
سلام علیکم که میرزانبی و مهمان محترم شما ظفر صوفی و بیننده های رادیو آزادی. شاکرجان حکیموف یک حقوق شناس بود، اون هم با خیلی در سطح بالا و هر یک حرفی که هر جایی میزد و دانسته میزد بسیار آدم احتیاطکار بود. درست که یکی از منتقدان حکومت بود و شاید که آخران ها هم بود، ولی این اون معنی او را ندارد که اون کسب اساسیش که شاکرجان حکیموف داشت اون را باید اون کجای فراموش میکرد. نه، شاکرجان حکیموف این پرونده سیاسی است، ولی با مستقیمن با پرونده سید جعفر عثمان‌زاده رب دارد یا نداشتنش و این من شرط دارم.
تشکر. حالا ظفر صوفی ضمن سخنرانیشون گفتن که حکومت دیگر توان تحمل تنقیدگرایان رو ندارد. دلیل و سبب چی است؟ چرا حکومت اینقدر بی قرار است؟
ما در دور زندگی میکنیم که حکومت تاجیکستان، اگر که بگیریم که از یک حکومت نسبتاً دموکراتی سالهای 2000 رفت اوهسته اوهسته اومد به همون سطح بالاترین دیکتاتورا رسید. یعنی که در تاجیکستان حال یک حکومت دیکتاتوری است که اصلا نه اون که حرفی کدام تنقید رو، حتی فکر کردنی یک تنقید رو در ذهن جامعه از بین بردنی است. چرا مثل شوکر جان حکیموف زندان میشوند؟ این به خاطر اون نیست که شوکر جان حکیموف کجای چی تنقید کرده است، چون شوکر جان حکیموف 20 سال زیاد است که حکومت تنقید میکند، ولی حاضر در حال حاضر نمیخواهند، حکومت تاجیکستان نمیخواهد که حتی مردم در باره کمبودی حکومت فکر کند، نه اون که در جامعه این رو مطرح کند یا که در رسانه ها در جایی بگن. این همه برای ترس دادنی جامعه شهروندی است.
تشکر. برخی از تحلیلگران اشاره به این میکنند که مقامات با بهانه کوشش تبدلات دولتی میخوان هر نفری بیرون از حلقه خود را که اندک نفوذ در جامعه دارد یا دیگر اندیش است پس پنجره برند و راه را برای رستم امام‌علی فرزند رئیس جمهور امام الرحمن به کرسی پرزیدنتی هموار کند. نظری هر دوی شما در این باره چی است جناب ظفر صوفی؟ مرحمت.
خب اگر این حرفی کارشناسا و تحلیلگرا درست باشد و واقعا حکومت به این حد رسیده باشد که به خاطر به سر قدرت رساندن رستم امام علی باید همه گونه اندیشه آزاد و همه گونه نگاه تنقیدی را تحمل نکنند و ببرد اونایی که این گونه اندیشه دارند و این گونه نگاه دارند را به زندان کردن به خود راه را هموار کند، این نهایتی ضعف و نهایتی نمیدونم با پایین ترین سطح رسیدن حکومت است.
نظری من کمی از نظری آقای ظفر صوفی فرق میکند، چون ببینید همین دیکتاتورها تقریبا همه یک سونن یک خیل هستند. امام علی رحمان از دیگر دیکتاتورهای گذشته فرقی ندارد. در گذشته ببینیم حافظ اسد برای که بشار اسد سری قدرت بیاد همین کارها را انجام داده است، ولی در عموم همه دیکتاتورها یک خیل هستند. اون برنامه که دارن برای راهی رسیدن رستم به رئیس جمهور، یعنی که باید هیچ کی به او خلل نرساند، اون چیزی که در ترکمنستان از پدر به پسر گذشت با این شیوه بگذرد و رستم بتواند تا یک مهلت پدرش حالا زنده است حکومت کند، یعنی با این شکل میخوان دوام بتین، ولی این من با این نظرم که واقعا حکومت این برنامهش همین است، به خاطر همه این کارهایی که انجام داده میشد به خاطر آوردن رستم امام علی سر قدرت به کدام تحولات به کدام یعنی به یکم مشکلی باید که رستم امام علی سر قدرت بیاید.
ما از بعضی منابع میشنویم که خویشاوندان شاکر جان حکیموف را نمیگذارند که به نزدش بروند یا به سختی اجازه دیدار میدهند، مثل اینکه جنایتکار خطرناکی باشد و یا تمام سر و اسرار دولت تاجیکستان را میدانسته باشد. سبب این چی است؟ مقامات از چی بیم دارد یا بیم داشته میتواند؟ جناب ظفر صوفی شما در رابطه با این مسئله چه نظر دارید؟ مرحمت.
حکومت ترسو با این طریق میخواهد از یک گویا زورش دو جنبه است در این عملی که اونا دارن انجام میتن، از یک نظر میخوان که دیگر را بترسانن با این کارشون و ترسی که در نهاد خودشان هست را جبران کنن، و از طرف دیگر برای جبران ترس خودشان میخوان قدرت نمایی کنن. یعنی ما هر چی میخواهیم میکنیم، دو جنبه است. وگرنه شما ببینید در کشوری که نفر مثل شاکر جان حکیموف یا مثلا نویسنده مثل عبدالقادر رستم یا نویسنده و کارآفرین مثل عبدالخیر خالقزاده یا روزنامه نگارای مثل دلیر امام علی و عبدالله قربتی و دیگرا زندان میشوند، این عرض کردم این نهایت دیگر پستی و ترسی یک حکومت از مردم است، هیچ توجیهی دیگر ندارد. حالا به هر بهانه باشد، حالا هر چی بگویند که مثلا ما این اسرار دولتی را فاش میکنن، حتی داشته باشه دسترسی به سر دولتی که ندارد مثلا، و هر بهانه هم میکنن، بهانه هاشون بی پایه است، بی مایه است. شما آیا مثلا در این دو سه سال آخر که بیش از ده نفر روزنامه نگار زندانی کردن، دو نفر نویسنده را مثلا زندانی کردن، شاکر جان حکیم یا دیگر زندانی که مثلا در اعتراض مردم در بدخشان را آمدن، تمام این پرونده ها پشت درهای بسته بود و کشور متاسفانه یک وکیل مدافعی درست حسابی هم ندارد که حداقل عرض شود اطلاعاتی که در دادگاه می شود بیرون درز یابد. و حکومت عرض کردم از یک طرف از خودش ترس دارد که چون صلاحیت ندارد، ظرفیت ندارد، و به این طریق میخواد مردم رو بترساند و ترس خودش جبر کنه، از طریق دیگه هم قدرت نمایی دارد میکند که عاقبتش وای است. در هر دو حالت هم عاقبتش وای است، جاری است.
فرهاد دادی نه، میخواستم شما هم به سوالی که از ظفر یوسفی پرسیدیم پاسخ بگویید. مرحمت.
من از تجربه همین 2015 این طرف اگر اهمیت بدیم، پیشتر هم پرونده ها مخفی میگذاشتن پشتی داری بسته، ولی خش و تبوره ها حداقل خبرگیری، یعنی که همون اجازه میدادن که تو سود، یعنی که یک بار یا دو بار اقلا ببینن. وقتی که خش تبور با ژورنالیستان با هر طریق جزئیات خیلی کمی همون پرونده را آشکار کردن، اینو بعد تصمیم گرفتن که دیگر اینم باید اجازه ندیم. بیشتر ببینید پرونده هایی که پیشتر مثل پشت دری بسته میگذاشتن، حداقل تو اعلان، یعنی که تو در کدوم نشست مطبوعاتی اعلان کردنی این یا اون وزارت قدرتی، یعنی یا پراکراتور جنرالی یا سود اولی اعلان میکرد، در اقلا ما میفهمیدیم که اونو چند سال حکم گرفتن. خب پرونده ها زیاد بودن، هر کدومش سالهاش فرق میکرد، ولی از جزئیات هایی که همین چند سال حکم دادن به یک نفر معلوم بود. تو رسمی اعلان کردنی در نشست های مطبوعاتی، ولی حاضر این هم اجازت نمیتیم دیگر اصلا. از شاید که کدام از، چون اکثری همین بازداشت شده ها اگر که نگیم که حکومتی بودن، ولی خیلی با حکومت همکاری نزدیک بودن، چون مثلا همین سید جعفر عثمانو که خشتبارش با خشتباری نزدیک با سید مومن یتیم دارن، یعنی که اونا خیلی میتوانن با او بخورن، ولی اونی که اجازه ندارن با کسی در این بار حرف زنن، اینش جای دیگر است. من فکر میکنم که این ترس حکومت بیشتر از اون است که تو زندان رفتنی، یعنی تو همین یک مهلتی سر و صدا ها بلند بودنی این قضیه ها باید این خاموش بسته است. با تمامی سعی میکنن که این درباره این پرونده ها خاموشی رعایت شود و نه خش و تبار و نه روزنامه‌نگاران کسی در این باره گپ نزنند. تو حکم اونو حکم گیرن بروند زندان، بعد یک چند لحظه در زندان بودن، شاید دو ماه سه ماه، بعد چند که بعد یا در سودی اولی یا که پراکراتور جنرال در نشست مطبوعاتی اعلان کند که فلانی چند سال حکم گیرد.
در رابطه به قضیه سید جعفر عثمانزاده، همراه خان ظریفی وزیر سابق امور خارجه، اکبرشاه اسکندروف، احمدشاه کامل، روزنامه‌نگار و باز چند افراد دیگر در بازداشت هستند و نزدیکانشون میگن به سختی آنها را میبینند و یا هیچ نمیبینند. یعنی مقامات با نگاه داشتن این افراد در پس پرده، یعنی بگوییم که در یک پرده سیاه و یک پوشیده، چی هدف دارند؟ مرحمت ظفر یوسفی، شما چه نظر دارید؟
خب راستی هدفشون اگر کاش یک نفر نماینده حکومت اینجا می بود و اون می گفت، به نظر من بجز کودنی دیگه چیزی نیست. حالا طرف بازداشت کرده، ادعا دارید که طرف میخواسته کودتای دولتی انجام بدهد، یعنی اینا در یک پرونده، همه این نفرایی که شما فرمودید همشون در یک پرونده گویا با هم جمع شدند و میخواستند که تبادل کودتای دولتی که تبادل دولتی انجام بدهند. خب تبادل دولتی یه چیزی نیست که در این سطح مثلا انجام بشد. اولا خب حالا بالفرض گفتیم که اینا در خواب شبشون همچین یه چیز دیدن، نترسیدن از اون خوابشون و آمدن این خواب به همدیگرشون گفتن و میخواستن، چرا مثلا نمیاد آشکار بکنه؟ بعد ببینید حکومت تاجیکستان متاسفانه شاید دوره های اولی باز از جنگ تا جای حکومت برای خدمت کردن به مردم بوده و در این تای چند سال آخر اصلا به قدرت رسیدن برای هیچ منصب داره خدمت به مردم نیست، یعنی هدفش خدمت به مردم نیست. طور مثال بگیریم، نمیدونم وزیر کارهای داخله باشد، وزیر عدلیه باشد، یا دادستان کل باشد، هر کسی باشد، اینا نیامدن که به مردم خدمت کنند. اینا آمدن که به خانواده امام علی رحمان صداقتشون ثابت بکنن و خدمت کنن. هیچ کسی دنبال کودتا کردن نیست. اگر هم هست اطرافای خود امام علی رحمان است. اگر بدبختی هم برای سر حکومت امام علی رحمان میاد، این ناتوانی های خود افراد این حکومت است. مردم و اون نفرایی که مثلا از این حکومت انتقاد میکنن اصلا در فکر کودتا نیستن، میخوان اصلاحات بشود.
تشکر. فرهاد دودینایف، نظری شما چی است به این حرفایی که جناب ظفر یوسفی گفتن؟
خب قسمتا من راضی هستم، ولی ببینید هر یک کودتایی که حکومت هر حکومت اعلان نکند چند قسم دارد. یعنی که یک گروه سیاسی خب بعد یک از عاملهای اساسی که میتواند کودتا شود این همین یکی از وزارت قدرتی است که قدرت دارد که میتواند کسی رو بازداشت کند، خب بگذار لازم باشد کسی رو بکشد که بعد برسن به کودتا. خب در کودتای پیشتر خب حاجی حلیم گناهگار دانستان و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همه اینو ساختکاری گفت، نه فقط کارشناسان بلکه اکثر مردم به این باور نکرد که حاجی حلیم گویا کودتا کرده باشد. همه فهمید که این برای سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود و از عرصه سیاسی بیرون کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. بعد میآیند یک چهار نفر رو، یکی نمیدونم رئیس پارلمان، یکی وکیل پارلمان، دیگر اصلا به قدرت یکم ربط ندارن، به یکم وزارت قدرتی ربط ندارن. چگونه اونو میخواستن کودتا کنن، با کدام قوه؟ آیا چهار نفر پنج نفر مثل شاکر جان، حکیم سید جعفر میتونن بیاین یک چند وزارت قدرتی را زیر دست خود بگیرن؟ یعنی با کدام شکل؟ و میخواهم با این افسانه هایی که گفتم مردم یا که کارشناسان اونو رو باور کنن که اصلا باور کردنی نیست و این دروغ هایشون برای جامعه شهروندی هم به همه معلوم است. هیچ کی کمترین شخصی که اگر سید جعفر عثمان زاده را یا که اون نفران را که کدوم بازنشسته را ببینید، میارن یک نفری که چند سال علاقه بازنشسته است، اون گویا که کودتا میکرد، با کدام شب یک مسافر یک آدمی سال خورده میتوند کودتا کند؟ یا که مثل شاکر جان حکیم شخصیت رو که شاکر جان حکیم رو میشناخت، نقض میدونسته که اون آدم اصلا از این نفرانی که با کدام بروهای زوروری قدرت رو بگیرد نیست. چندین بروها در انتخابات ها اشتراک کرد و اون نشان داد که کی هست. با همه اون که تقلب هایی که در انتخابات ها می شود، شاکر جان حکیموف یک انسان تحمل پذیر بودن خود رو نشان داده بود، ولی باز میگن که اون با کدام کودتا می خواستد کودتا کند. من اصلا قضیه شاکر جان حکیموف رو با پرونده های سید جعفر عثمان زاده ربط داشتنش در شک دارم.
حالا میخوام درباره پیامدهای بازداشت افراد به مثل شاکر جان حکیموف صحبت کنیم. ضمناً چند روز پیش احمد ابراهیم، یک خبرنگار دیگر و مؤسس یگانه نشریه مستقل در ختلان را هم بازداشت کردند. عاقبت این گونه رفتار حکومت، یعنی دستگیر کردن هر کسی که کاری آن را اندک تنقید میکند، چی است؟ برای جامعه کشور، برای آینده آن چی پیامد دارد؟ جناب ظفر یوسفی،
مدی همه گونه فشار و تعقیب و سرکوب واکنشی به مثل می شود، یعنی مقابله به مثل می شود. یعنی چی؟ یعنی همه گونه افراد زاینده تفرید است، جوری دیگه نمی شود. مثلا میانگین زرین از این حال در این گونه حالت با وجود نمی آد. وقتی میان کوچکترین تلاش برای اصلاحات سرکوب میکنن، خب نیروهای پیدا می شن که دیگر دنبال اصلاحات به شکلهای دیگر می شود. یعنی جامعه از افرادی سرکوب حکومت تفریطی مقابله با مثل در جامعه با وجود میاد. یک روز نه یک روز گروه میخیزن همینطوری واکنش میکنن و اون وقت میدونید خشکتر به هم میسوزد. من نه مخالفم نه مثلا دوگویم که نظر سیاسی دارم، یعنی دنبال خالی سیاسی گرفتن نیستم. برای من هیچ فرقی نمیکند که در سر قدرت کی هست، اگر اون واقعا برای مردم خدمت میکند خب من جانبدار شم، از برنامه هاش مثلا پشتیبانی میکنم. اگر مخالف مثلا آمد از اون برنامه بهتر کرد، به عنوان یک شهروند میام از برنامه هاش پشتیبانی میکنم. حالا میبینم که حکومت برنامه سرکوب دارد، طبیعی است که من در مقابلش میستم. شاید کار از دست من ساخته نباشد، اما با سخن در هر موقع من در برابرش میستم و فکر میکنم است من صدها هزارها نفر اینطوری اندیشه دارد و عاقبت از عاقبت سرکوب به حکومت نگرانند، به اون خاطر که نه به اون خاطر که مثلا فقط به اون خاطر باشد که امروز شاکرجان حکیم یا فلان را گرفتن، نه، این دارد به حالت یک آیین تبدیل میشه، به حالت یک تندنس تبدیل میشد. حکومت پای در پای دارد سرکوب میکند، تنها کاری که دارد میکند در برابر اونایی که میخوان تغییرات اصلاحات بشود واکنشش سرکوبگرانه است و همه گونه سرکوبگری زاینده
یک نیروی افراطی میشود و جامعه میرد به سمت افراط.
جناب فرهاد آدینایف، نظر شما به همین سوال چی است؟
خیلی حرف خوب رو گفتن آقای ظفر صوفی. ببینید جامعه قریب که همه جامعه ها یک هستن، ما از دیگر جامعه های دیگر کشور رو فرق ایجاد نمی کنیم. اگر ما فکر کسی در حکومت فکر کند که با این کارهاش، یعنی با این سرکوب ها، با این کشتار ها، با این پرونده های ساخته، با این زندان کردن ها می توانند عمری حکومت خود رو دراز کنند، غلط میکنند.
بودن افراد دیگراندیش در هر جامعه چی منفعتی برای اون مردم و یا خود اون کشور دارد؟ جناب ظفر صوفی مرحمت.
از آفرینش خداوند طوری آفریده که گوناگونند. یعنی یک جامعه اینطوری نیست که مثلا همه یک اندیشه داشته باشن. اندیشه های گوناگون زیبایی یک جامعه است. چرا مثلا همیشه بر این فکر باشیم که سیاه و سفید باشه؟ رنگ های زیاد است در دنیا، زیبایی دنیا با رنگ های مختلف است. فقط سیاه و اگر سفید بود که دهشت بود واقعا. حالا چرا مثلا نیاین و طوری طبیعی نپذیرن یا نپذیریم که باید که جامعه گوناگون باشد و تا اون جایی که مثلا به ضرر جامعه نیست، اندیشه اینه که اگر افراد نیست، اگر تفرید نیست، اگر مثلا جامعه را به خرابی نمیبرد، وجود همه گونه اندیشه باعث رشد است. جامعه که فقط سفید و سیاه دارد رشد نمیکند، مثل جامعه ما. و ببینید 10-15 سال آخر جامعه ما در آمارها در حال رشد است، در اصل اینطور نیست متاسفانه. خیلی کشورهای دیگه دارن که یک کم اجازه دادن، حتی یک کم اجازه دادن برای اندیشه آزاد، رشد کردن. فقط در حالت آزادی است که انسان و کمال میرسد. وقتی یک انسان در حالت آزادی به کمال رسید، طبیعی است که یک جامعه هم، از مثال یک انسان بگیریم، چون جامعه مجموعی انسان هاست، وقتی یک انسان آزاد به کمال رسد، یک انسان در حالت آزادی به کمال میرسد، طبیعی است که جامعه هم در حالت آزادی و گوناگون اندیشه به کمال میرسد. خفقان، تهدید، سرکوب، فشار فقط عاقبتش افراطشتن جامعه است و من میترسم که حکومت آگاهانه دارد چنین کار میکند تا در برابرش هیچ نیروی نباشد بجز نیرویی که مثلا حالا در اون ور مرز هستن امروز چند نفرشان و اونا را از جامعه جهانی، این حکومت که همیشه با تلبیدن عادت کرده متاسفانه، رهبری این حکومت از جامعه جهانی بتلبد با همینطوری، با استفاده از اون که اینا ببینه در برابر من فقط اینا هستن، در صورتی که در برابرش خیلی نیروهای سالم و سازنده میتونن وجود داشته باشن.
بله. جناب فرهاد آدینایف، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ به حرفای ظفر صوفی راضی هستید؟ موافق هستید؟
طبیعاً نمیشود با این حرف و روزی نشید. ببینید من فکر میکنم که وقتی اون رسیده است که حکومت باید درک کند، متاسفانه درک این چیز رو ندارد. ولی ببینید هر جامعه که نباشد، اگر تحمل پذیری نباشد، اون جامعه آینده ندارد. هر بخشی از حکومت، حتی همون بخشی از حکومت رشد میکند که در اونجا آزادی هست. اگر بگیریم اقتصاد رو، چرا اقتصادی تاجیکستان پیشرفت نمیکنه؟ پیشرفت اقتصاد به فایده حکومت است، ولی اون هم پیشرفت نمیکنه به خاطری که اون همش مناپولی شده است. یعنی دولت اویلی رئیس جمهور همه بیزنسی که در تاجیکستان است همه رو مناپولی کرده است، از خود کرده است و نمیگذارد که اون بیزنس رشد کنه. این سبب شده است که ما هم از نظر اقتصادی اثر مونده شدیم و هم از نظر آزادی هایی که سری راهشون گرفته می شود پیشرفت نداریم. اگر در جامعه که تحمل پذیری نباشد، در هر سطحی نباشد، اون جامعه آینده ندارد و حکومت تاجیکستان هم با این رفتارش آینده ندارد.
و حالا به پایان برنامه میرسیم، ولی قبل از خداحافظی یک سوال میخوام مطرح کنم. یعنی اگر شما امکان میداشتید که پیامی به شاکر جان حکیموف و یا دیگر از خبرنگاران، دیگر اندیشان بازداشت شده در تاجیکستان میرساندید، پیامتون چی بود؟ چی میگفتید؟ مرحمت ظفری صوفی.
من به اونا تشکر میگم به خاطر جسارتشان، به هر نفری که در کشور برای اندیشه آزاد، برای اصلاحی مسالمت آمیز در کشور در دایره توانش تلاش می‌ورزد. من به همه اونا تشکر میگم و پیامم این است که ناامید نباشند، حتما روزی میرسد. ببینید، من میخوام اینجا یک نکته را تاکید بکنم و فکر میکنم برای اونا هم این یک بخش از پیام خواهد بود. در بعضی از برنامه اگر توجه کنید، در بعضی برنامه های اینترنتی که اخیرا بعضی دوستان راه اندازی کردن، خیلی از مهاجرا یا مثلا شهروندای کشور داخل میشن فقط به خاطر اینکه یک بار دشنام بکنن، فقط دشنام بکنن. میدونید نفرت در جامعه به حد رسیده که تا بس گفتن بیداد میکند، احساس نفرت خیلی خطرناک است. در این خیلی موارد روزنامه نگارها یا نفرای مثل شاکر جان حکیموف، اونایی که مثلا واقعا برای دموکراتیک شدن کشور، برای مردمی شدن حکومت آرزو دارن، تلاش دارن و میبیان جانشون در خطر میگذارند و حرفشون میزنن، باید دستشون بوسید، باید از اونا تشکر کرد. پیام همین است که زنده باشد، شما قهرمانی، کار خودتون انجام دادید. حالا کاری نداریم که حکومت با شما چیکار میکنه، این حتما برای هر کاری که نسبت شما انجام میتن حتما روز جزا خواهند گرفت، هر کسی نباشد، فرق نداره.
تشکر. و جناب فرهاد دادینایف، نظر شما چی است؟ مرحبا.
من اولا میخواستم از همه اون نفرانی که از همه اون زندانیای سیاسی بخشش پرسیم، چون ما نمیتوانیم که دستی زوری نداریم که اونها رو آزاد کنیم. خب ولی اونها باید بدونن، مثل شاکر جان حکیموف، بر اینها باید بدونن که مردم تاجیکستان به بیگناه بودن اونها باور دارن و مردم باور دارد که روز اونها به آزادی میرسن، سربلندی میرسن. همین نیلسون ماندلا 27 سال زندان بندی بود، اون آزاد شد و رئیس جمهور هم شد، کشور شد، توانیست آزاد کرد. شاکر جان حکیموف هم روز میرسد آزاد میشود و یک جامعه آزادی پیشرفته را انشالله که میبینم. من به اونها میگم که باور داشته باشن و صبر کنن، انشالله به اون روزها میرسن.
تشکر. و در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. مهمانان ما ظفر صوفی، خبرنگار مقیم فرانسه، و فرهاد آدینه، فعال مدنی تاجیک در اروپا بودند. سپاس از هر دوی شما که وقت گرانبهای خود را دریغ نداشتید و با ما بودید، و سپاس از شما بیننده گرامی که ما را تنها نگذاشتید. و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم که برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهدار.
خاطرم جمع از غمین هر بود و نابود بود. گر نمی دانستم شاید دلم آسود بود. خاطرم غم از غمین هر بود و نابود.